بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به شرایط و صفات و ویژگی هایی است که برای صحیح بودن شرط معتبر است که شرط واجد اون صفات باشد. چهار ویژگی رو ذکر کردیم: این که در تحت قدرت متعاقد مشروطون علیه بوده باشد. دوم این که شرعاً سائغ و مجاز بوده باشد. سوم این که عقلاءً لغو نبوده باشد و غرض معتدن به یا غرض نوعی یا غرض معتدن به شخصی بر او مترتب بوده باشد. چهارم این که ان لا یکون مخالفاً للکتاب و سنه، مخالف با کتاب و سنت نبوده باشد. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف روایاتی رو آوردن که دلالت بر همین شرط داشت، که این روایات می‌فرمودند که شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشد معتبر نیست. حالا بحث در این است که این شرطی که ما گذاشتیم، این عنوانی که ذکر شد، شرطی که مخالف باشد با حکم کتاب الله و سنت رسول الله، این عنوان مقصود از او چیست؟ این خیلی محل بحث شده بین فقها که مقصود از شرطی که مخالف با حکم کتاب و سنت است چگونه شرطی است. اولا جناب شیخ میگن مقصود از کتاب الله در بعضی روایات در کنار کتاب الله سنت رسول الله هم ذکر شده. توی اون روایات که سنت رسول الله در کنار کتاب الله ذکر شده، خب ما مشکلی نداریم، مقصود از کتاب الله میشه قرآن کریم. اما برخی روایات هستند که روایات معتبری هم هستند، در اونها فقط کتاب الله ذکر شده، گفته شده شرط باید مخالف با کتاب الله نباشد، ولی ذکر سنت رسول الله اصلا نشده است. و جالب اینجاست که ما وقتی رجوع میکنیم به مضمون اون روایات، میبینیم شرطی که در اون روایات به عنوان مصداق مخالف کتاب الله مطرح شده، این شرط اصلا در ظاهر قرآن راجع بهش بحثی نشده. مثل این که ولاء عبد و عمه آیا برای مولایی است که عبد و عمه را عتق کرده باشد یا نه برای مطلق موالیان است؟ این اصلا این بحثی است که در قرآن اصلا مطرح نشده، ذکر نشده در کتاب الله. اما میبینیم در روایت نبوی در حکایت بریره پیغمبر اکرم می‌فرمایند کسی که شرط می‌کند که ولا و ارث بردن از این عمه برای غیر معتق باشد، این شرط باطل چون مخالف کتاب الله است. در هیچ جای کتاب الله هم چنین چیزی مطرح نشده، بلکه در سنت مطرح شده. حالا اینجا این بحث مطرح میشه که مقصود از کتاب اللهی که شرط نباید مخالف با او باشد چیست؟ جناب شیخ می‌فرمایند کتاب الله ای ما کتبه الله علی عبادهی من احکام دین، یعنی اون چرا که خدای عزوجل کتابت کرده است بر بندگانش از احکام دین، اعم از این که این احکام در ظاهر قرآن مطرح شده باشد یا این که این احکام در باطن قرآن مطرح شده باشه و توسط سنت رسول الله احکام باطنی تبیین شده باشد. همه اینها میشن کتاب الله، مجموعه ظاهر قرآن و سنت رسول الله که مبین باطن قرآن هست. در واقع این مجموعه میشه کتاب الله، ای ما کتبه الله علی العباد، اون چرا که خدا بر بندگانش مقرر کرده از احکام. اگه شرط مخالف با این کتاب الله به این معنا باشد، میشه شرطی غیر معتبر. پس این مقصود از کتاب الله هست، مقصود صرف ظاهر قرآن فقط نیست. حالا عبارت جناب شیخ رو عنایت کنید، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای کتاب مکاسب رو تطبیق میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، جلد ششم صفحه 24. ثم الظاهر ان المراد بكتاب الله هو ما كتب الله على عباده من احکام الدين و ان بينه على لسان رسوله صلى الله عليه و آله. ظاهر این است که مراد به کتاب الله اون چیزی است که خدای عزوجل نوشته است، یعنی مقرر داشته است بر بندگانش از احکام دین، از شرایع، از شریعت‌های دین. و این بیانه، اگرچه بیان کرده باشد اون حکم را بر لسان رسولش صلوات الله علیه و آله. این هم داخل در کتاب الله به این معنا قرار می گیرد. فاشتراط و ولاء المملوک لبائعهی انما جعل فی النبویه مخالفا لکتاب الله به هذا المعنا. پس شرط کردن ولا، یعنی ارث بردن مملوک برای بایعش، که بگیم بایع ارث ببره از این مملوک، این شرط انما جعل فی النبوی قرار داده شده است در روایت نبوی بریره، حکایت بریره، مخالفا لکتاب الله، گفته شده که این شرط مخالف با کتاب الله هست به هذا المعنا، به این معنا از کتاب الله، یعنی مخالف با ما کتب الله علی العباد است. اهم از این که اون ما کتب الله علی العباد در ظاهر قرآن مطرح شده باشد یا در ظاهر قرآن مطرح نشده باشد، در باطن قرآن باشد که مبین اون باطن و مفسر اون باطن سنت رسول الله هست، شامل همه اینها میشه. لذا اگر با این مفهوم گسترده به کتاب الله نگاه کردیم، اونگاه این شرطی که بایع بریره شرط کرده است که از بریره ارث ببرد، میشه مخالف با کتاب الله به این معنا. لکن ظاهر النبوی، لکن ظاهر این روایت نبوی در حکایت بریره و همچنین ظاهر یکی از دوتا صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام این است که صرف مخالفت نداشتن با کتاب الله کافی نیست برای معتبر بودن و صحیح بودن شرط، بلکه علاوه بر این که باید اون شرط مخالفت با کتاب الله نداشته باشه، باید موافقت با کتاب الله هم داشته باشه. مخالفت نداشتن یه حرف، موافقت داشتن یک مطلب بالاتریه. یعنی علاوه بر این که اون شرط در کتاب الله چیزی برخلافش نیامده باشد، علاوه بر این باید چیزی بر وفاقش هم آمده باشد، مطلبی، حکمی موافق اون شرط هم اومده باشه تا اون شرط معتبر باشه. لذای مقداری کار مشکل میشه، چون خیلی از مسائل اصلا توی کتاب الله یا توی سنت رسول الله به خصوصه ذکر نشده، مطرح نشده. بعد اگر اینجور باشه، بعد همه شرط ها یکی یکی علل خصوص تو کتاب الله یا در سنت رسول الله بیان شده باشد که این شرط جایز است، اون شرط جایز است، اون شرط. این خیلی مشکل میشه. عبارت نبوی رو ببینید، در نبوی بریره، در بحث حکایت بریره این است که پیغمبر اکرم میفرمایند فما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل، هر شرطی که در کتاب الله وجود ندارد باطل است. پس هر شرطی که بخواد صحیح باشه باید مفادش تو کتاب الله باشد. صرف این که مخالف کتاب الله نباشد کافی نیست، بلکه باید در کتاب الله وجود داشته باشه مضمونش و موافق با مضمونی در کتاب الله باشه. خیلی سخت شد که باز در صحیحه ابن سنان می‌فرماید که در صحیحه ابن سنان در صحیحه اول می‌فرماید که من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه. خب تا اینجا میگه شرطی که مخالف کتاب الله باشه جایز نیست. بعد در ذیلش میگه والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله، مسلمون ها ملتزم به شروطشون هستن در اونچه که موافق با کتاب الله باشد. یعنی در صدر روایت میگه باید مخالفت نداشته باشه با کتاب الله، در ذیل صحیحه ابن سنان میگه علاوه بر این که مخالفت نداشته باشه باید موافقت هم داشته باشد با کتاب الله. خب این مشکل رو چجور حل میکنید؟ جناب شیخ میفرمایند مقصود از موافقت داشتن با کتاب الله این است که موافقت داشته باشه با عموماتی که تجویز میکنند تصرفات غیر محرمه را، تصرفات غیر مشروع رو اجازه میدن، مثل خیاطی کردن لباس برای آقای بایع. خیاطی کردن لباس، خود این حکم خیاطی کردن لباس به خصوصه در شریعت نیامده که، اما در عموماتی که تجویز میکند خیاطت را و سایر تصرفات مباح را در اون عمومات داخل هست، میشه از مصادیق و صغریات و اون عموماتی که تجویز میکنن تصرفات مباح را. از این حیث میشه موافق با اون عمومات، و اون عمومات در کتاب الله هستن، کتاب الله به معنای عامش که شامل سنت هم میشود. پس بنابراین از جهت مطابقت با اون عمومات که میشه صغرای اون عمومات، عمومات مرخصه امور حلال و مباح، از جهت این موافقت میشه موافقه با کتاب الله و مشکل حل میشه. حالا عبارت جناب شیخ لکن ظاهر النبوی و اهدا صحیحتی ابن سنان اشتراط و موافقت کتاب الله فی صحت شرط، لکن ظاهر روایت نبوی در مورد بریره و یکی از دوتا صحیحه ابن سنان، عبدالله ابن سنان از امام صادق که خوندیم، اشتراط و موافقت کتاب الله، شرط کردن موافقت داشتن با کتاب الله هست فی صحت شرط، در صحیح بودن اون شرط معتبر است که موافقت داشته باشه با کتاب الله علاوه بر این که مخالفتی ندارد. و انما لیس فیه او لا یوافقه فهو باطل، و این که اون شرطی که لیس فیه، یعنی لیس فی کتاب الله، شرطی که در کتاب الله نیست باطل است. او لا یوافقه، یا شرطی که موافق با کتاب الله نیست فهو باطل، این باطل است این شرط، ظاهرش این بود دیگه. ولا یبعد، حالا جواب بدیم، بعید نیست ان یراد بالموافقه عدم المخالفه، این که اراده شده باشد به این قید موافقت با کتاب الله، اراده شده است همان عدم مخالفت با کتاب الله. چطور آقا اراده شده عدم مخالفت با کتاب الله؟ عدم مخالفت یه چیزه، موافقت داشتن یک چیز دیگری است. موافقت داشتن یعنی یه مضمونی تو کتاب الله هست، این مضمونی هم که ما داریم با اون مضمون مطابقت میکنه، موافقت میکنه، اینه معناش. پس باید در کتاب الله باشه. صرف مخالفت نداشتن نمیتونه موافقت داشتن بشود. ایشون میگه نظرن، یعنی ایل اجل نظر، اینی که ما گفتیم مراد از موافقت همون عدم مخالفته، لعجل نظر است. الا موافقت ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص لعموماته المرخصه للتصرفات الغیر المحرمه في النفس والمال. لعجل نظر به این که موافقت دارد چیزی که لم یخالف کتاب الله بالخصوص، مخالف با کتاب الله نیست بالخصوص، یعنی با نصوص خاصه کتاب الله مخالفتی نداره، با این نصوص خاصه کتاب الله مخالفت نداره، این موافقت دارد با چه چیز؟ موافقت دارد لعموماتهی، موافقت دارد با عمومات کتاب. المرخصه که اون عمومات ترخیص میکنن، اجازه میدهن، لتصرفات الغیر المحرمه، تصرفات غیر محرمه را، فی النفس والمال، در جان و مال انسان ها. اون عموماتی که میان این تصرفات مباح را تجویز میکنن، موافقت پیدا میکند با این شرطی که مخالف کتاب الله بالخصوص نیست. وقتی مخالف نشد موافق میشه با اون عمومات مرخصه. فخیاطت و صوب البایع، پس خیاطی کردن لباس بایع، پارچه بایع مثلا، موافق للکتاب به هذا المعنا، موافق با کتاب الله است به این معنا که، یعنی موافق است با عمومات مرخصه کتاب الله. این هم رفع مشکل دوم. میایم سراغ بحث سوم. بحث سوم این است که خب حالا شما گفتید شرطی معتبر است که اون شرط مخالف کتاب الله نباشد، و شرطی که مخالف کتاب الله باشد معتبر نیست. خب اینجا مقصود شما از شرط چیه؟ این شرط داره متصف می شود به مخالفت داشتن با کتاب الله یا مخالفت نداشتن با کتاب الله؟ این شرطی که متصف میشه به مخالفت با کتاب الله و میگید معتبر نیست، مقصود چیه؟ جناب شیخ میفرمان مقصود میتونه دو چیز باشه. یک، اینکه مقصود از این شرط که میگیم متصف به مخالفت با کتاب الله میشود پس معتبر نیست، مقصود از این شرط نفس اون مشروط باشد، نفس آن چیزی که شرط شده است و ملتزم شده از طرف مقابل و الزام کرده است آقای شارط آن را، اون مشروط یعنی اون ملتزمون به، اون اگر متصف شد به مخالفت با کتاب الله، اون مشروط غیر معتبر است، معتبر نیست، واجب الوفا نیست، یعنی واجب نیست بهش وفا کنی. این یک معناست. مثل اینکه بیاد شرط کند شرب خمر را، الزام کند شرب خمر را بر آقای مشتری، بایر بگه من به شرطی خانه‌ام رو به شما میفروشم که شما العیاذ بالله شرب خمر کنید. خب این شرب خمر یعنی اون چه که شرط شده، اون چه الزام شده، این باطل است. چرا؟ چون مخالف با کتاب الله است. یه معنا. معنای دوم این است که گاهی اوقات خود ملتزمون به و مشروط مخالف با کتاب الله ممکنه نباشه، اما التزام به او مخالف با کتاب الله است. این که اونو بر خودت لازم الاجرا بدانی، لازم الاجرا دونستنش بر خود مخالف با حکم کتاب الله هست. اینجا نفس التزام یا الزام اون امر مباح میشه مخالف با کتاب الله. مثل چی؟ مثل ترک تزویج مجدد یا ترک تسری، یعنی کنیز گرفتن بر روی زوجه. این که کسی ترک کند ازدواج مجدد را یا ترک کند تسری را، این امر مباحیه، این عمل حرامی نیست. اما اگر این امر مباح را بر خودش لازم کرد و ملتزم شد بهش، یا آقای شارط الزام کرد طرف مقابلش را به این امر مباح که حتما باید شما این امر مباح رو ملتزم بهش بشی، این التزام و الزام خلاف کتاب الله هست. گاهی این چنینه. آنچنان که الزام و التزام امر حرام هم خلاف کتاب الله هست. در الزام و التزام امر حرام هم خود الزام کردنش خلاف کتاب الله، هم خود ملزم و ملتزمون بهش خلاف کتاب الله. اما در الزام کردن و ملتزم شدن به ترک مباح، خود ترک مباح خلاف کتاب الله نیست، فقط الزام و التزامش خلاف کتاب الله هست. خب این هم میتونه مقصود از شرط باشد. میگیم شرطی که متصف میشود به مخالفت با کتاب الله، مقصود از اون شرط معنای مصدری است، یعنی خود الزام کردن و ملتزم شدن. خود الزام کردن و ملتزم شدن گاهی متصف میشه به این که این الزام کردن و ملتزم شدن مخالف کتاب الله هست. پس دو تا معنا داره این شرط. شرطی که متصف میشه به مخالفت با کتاب الله میتونه نفس مشروط باشه در جایی که نفس مشروط از محرمات باشه. شرطی که متصف میشه به مخالفت با کتاب الله میتواند نفس معنای مصدری و حدسی باشد، یعنی نفس شرط کردن، الزام کردن، یا شرط را پذیرفتن، ملتزم شدن، که این فعل حدث مصدر است. این هم میتونه مخالفه با کتاب الله باشه، و اگر مخالف با کتاب الله شد این الزام و التزام، الزام و التزامش میشه الزام و التزامی باطل و غیر نافذ. حالا عبارت جناب شیخ: ثم ان المتصف به مخالفت الکتاب اما نفس المشروط و الملتزم به، آنچه که متصف میشود به مخالفت داشتن با کتاب یا نفس مشروط و ملتزمون به هست، که کون الاجنبیه وارسا و عکسهی، مثل اینکه یک شخص اجنبی وارث باشد، این رو بیاد ملتزم بهش بشه، این شرط شود، این مشروط میشه، شرط شده ما این باشد که یک شخص اجنبی وارث باشه. یا عکسش، عکسش یعنی چی؟ یعنی شخصی که اجنبی نیست وارث هست، وارث نباشد. خب این چیزی که شرط شده است متصف میشه به مخالفت داشتن با کتاب الله. و کون الحره و ولدهی رقا، یا اینکه یک انسان حر یا فرزند انسان حر عبد باشد، اینم متصف میشه به مخالفت داشتن با کتاب الله. و ثبوت الولای غیر المعتق، ثابت بودن ولای ارث بردن برای کسی که معتق نیست، آزاد کننده برده نیست، این هم مخالف با کتاب الله هست. و نحو ذلک و امثال اینها. و اما ان یکون التزامه، یا این است که بوده باشد اونچه که متصف به مخالفت کتاب می شود التزام به اون مشروط، متصف به مخالفت کتاب خود مشروط نبوده باشد، بلکه التزام به اون مشروط متصف بشه به مخالفت داشتن با کتاب. اینجا عنایت داشته باشید، یکونه فعل ناقص است، اسم میخواد و خبر، اسمش هوه مستتره، بر میگرده به المتصف به مخالفت کتاب. اونی که متصف به مخالفت کتاب است بوده باشد چی؟ التزامهو، یعنی التزام المشروط، التزام پیدا کردن به اون چه که شرط شده. التزام پیدا کردن یعنی خود شرط را پذیرفتن، یا الزام کردن مشروط یعنی شرط کردن مشروط، چون گفتیم شرط به معنای حدسیش به معنای الزام و التزام است. خب اینم معنای دوم از شرطی که متصف می شود به مخالفت کتاب. پس گاهی وقتا شرط به معنای اسم مفعول قصد میشه، مقصود همون مشروطی است که متصف میشه به مخالفت با کتاب. گاهی وقتا شرط به معنای مصدریش قصد میشه، مقصود خود ملتزم شدن یا الزام کردن چیزی است که خود اون ملتزم شدن و الزام کردن متصف میشه به مخالفت داشتن با کتاب. اما از این که مشروطمون هم مخالفت با کتاب داشته باشه یا مشروطمون مخالفت با کتاب نداشته باشه ولی ملتزم شدن بهش مخالف با کتاب باشه. مثلا جناب شیخ مثال میزنن، مجرد و عدم تسری و تزویج علی المرأه لیس مخالفن للکتاب، مجرد این مشروط بیاد شرط بشه. چی شرط بشه؟ عدم تسری یعنی عدم کنیز گرفتن و تزویج کردن بر روی همسر اول، بر روی زن. مجرد عدم تسری و عدم تزویج بر روی همسر اول لیس مخالفن للکتاب، مخالف با کتاب نیست. حالا اگر کسی اومد اینو شرط کرد در ضمن عقد، خود اون چه که شرط شده است یعنی مجرد عدم تسری بر مرأه و عدم تزویج بر روی اون زن، خود این مخالف با کتاب نیست، یعنی خود مشروط مخالف با کتاب نیست. و انما المخالف الالتزام بهی، اونچه که مخالف با کتاب هست و متصف به مخالفت می شود التزام به این عدم تسری و عدم تزویج است. یعنی این که اینو بر خودش واجب بدونه، این مخالف با کتاب اللهه. فانه مخالف لاباحه التسری و تزویج الثابته بالکتاب، چرا که این التزام مخالف است با حکم اباحه تسری و اباحه تزویج که ثابت است به کتاب الله، یعنی ثابت است در شریعت خدا. و قد یقال، اینجا ممکنه کسی اشکال کنه بگه آقا التزام ترک مباح منافاتی با حکم مباح بودنش در شریعت نداره، آقا یه چیزی حکمش در شریعت اباحه است، یعنی حکمش اینه میتوانی انجام بدهی میتوانی انجام ندهی، من میام بر خودم رو ملتزم میکنم که انجامش ندهم، نمیخوام تشریع کنم خلاف شریعت خدا را که بگم آقا شریعت خدا این است که باید انجامش ندهی. اگر تشریع کنم التزام به ترک رو به نیت تشریع، یعنی به نیت بیان شریعت یا شریعت گذاشتن، این میشه بدعت و حرام، بزرگترین گناهان کبیر است. اما من به نیت تشریعی که نمیام ملتزم بشم به ترک اون مباح، بلکه پیش خودم میام ملتزم میشم، خودمو برای خودم ملتزم میکنم به اینکه این کار مباح انجام ندم، حالا به خاطر مصلحت شخصی یا هر چیزی، نه به قصد تشریع، این منافاتی با حکم اباحه در شرع نداره. تا شما بگی این خود نفس این التزام مخالف است با کتاب و متصف شده به مخالفت با کتاب، پس این معنای دومی که شما گفتی کلن هیچگاه متصف به مخالفت با کتاب نمیشه، یعنی نفس التزام به اون مشروط متصف به مخالفت با کتاب نمیشه، فقط معنای اول میتونه درست باشه برای اونچه که متصف به مخالفت میشود، یعنی خود مشروط فقط و فقط میتواند متصف بشود به مخالفت داشتن با کتاب، صرف التزام به مشروط هیچگاه متصف به مخالفت داشتن با کتاب نمیشود. بنابراین اون چه متصف به مخالفت است منحصراً همون اولی است، یعنی منحصراً نفس مشروط میتونه متصف به مخالفت بشه، نفس الزام و التزام که معنای دوم باشه هیچگاه و هیچ وقت متصف به مخالفت نمیشود. قد یقال، چه بسا گفته شود، ان التزام ترک المباح لا ينافي اباحته، التزام ترک مباح منافاتی با مباح بودنش نداره. فاشتراط و ترک تزویج و تسری لا ينافي الكتاب، پس اشتراط ترک کردن تزویج و ترک کردن تسری منافاتی با کتاب نداره، چون منافاتی با مباح بودن که حکم کتاب است ندارد. صرف التزام به این که من اینو ترکش کنم منافاتی با حکم مباح بودن نداره. خود ملتزمون به که ترک تزویج و تسری هم باشه منافاتی با مباح بودنش نداره، پس نه التزامش منافاتی داره با مباح بودن و نه ملتزمون بهش منافات داره با مباح بودن در این شرط تزویج و تسری. فینحصر المراد فی المعنى الاول، پس مراد از شرطی که مخالف کتاب است منحصر میشه به معنای اول، یعنی به معنای مشروط، مشروطی که مخالف با کتاب باشه باطل است. اگه مشروط شما مخالف با کتاب بود، یعنی یه چیز حرامی بود، اون میشه باطل. اما معنای دوم که میگفت نفس التزام مخالفت با کتاب باشد، ما یه همچین التزامی که خود التزام مخالفت با کتاب باشه نداریم. فقط ملتزمون بهه که میتونه مخالف با کتاب باشه و فیه. حالا جناب شیخ میخواد جواب بده از این اشکال. جواب اول که ایشون میدن، میگن که اولا نفس التزام اختصاص نداره به التزام امور مباح. حالا التزام فعل امر مباح یا التزام ترک امر مباح، این اختصاص به مباحات نداره. التزام میتونه التزام فعل محرمات باشه. در اون جایی که التزام فعل محرمات هست، در اونجا هم معنای اول مخالف با کتاب است. معنای اول یعنی نفس اون چیزی که شرط شده، یعنی فعل محرم مخالف با کتاب است، یعنی مشروط مخالف با کتاب است. هم معنای دوم مخالف با کتاب است، یعنی نفس التزام به فعل محرم، نفس الزام کردن فعل محرم، معنای حدسی شرط. پس هم شرط به معنای اسم مفعولش مخالف با کتاب میشه، هم شرط به معنای مصدریش مخالف با کتاب میشه. هر دو معنا میشن مخالف با کتاب. همین که ما یه دونه مصداق پیدا کنیم برای معنای دوم که معنای حدسی باشه، صرف الزام کردن و ملتزم شدن باشد، همین که یه مصداق پیدا کنیم که متصف شد به مخالفت با کتاب الله، کافیست برای ابطال انحصاری که شما گفتید در اشکالتون. شما تو اشکالتون گفتید شرطی که متصف میشه به مخالفت با کتاب الله منحصر به معنای مشروط است. ما یه مصداق پیدا کردیم که در اونجا شرط هم میتونه به معنای مشروط باشه، هم میتونه به معنای نفس التزام باشه، و اون در جاییست که بیاد فعل حرام رو شرط کند. هم نفس مشروطش مخالف کتاب الله، هم نفس التزامش مخالف با کتاب الله. پس برای نقض اون انحصار شما همین مصداق کافی است. پس شرطی که متصف به مخالفت کتاب الله میشه منحصر در معنای مشروط نیست، بلکه شامل معنای حدسی و مصدری نفس ملتزم شدن هم میشود. این جواب اول. و فیه ان ما ذکر لا یوجب الانحصار، اون چی که ذکر شد موجب انحصار نمیشه. چی ذکر شد؟ این که التزام ترک مباح، این التزام مخالف با کتاب نیست. چرا؟ چون مخالف با مباح بودن نیست. صرف التزام ترک مباح مخالفت با حکم اباحه نیست. شما اینو ذکر کردی. خب اینی که ذکر کردی لا یوجب الانحصار، موجب انحصار مقصود از شرط متصف به مخالفت در مشروط نمیشه. موصوف مخالفت منحصر در مشروطی که مخالف با کتاب باشه نمیشه، بلکه این موصوف میتونه شامل معنای دوم یعنی نفس التزام هم بشه. اما التزام چی؟ التزام فعل محرم، نه التزام ترک فعل مباح. فان التزام ترک المباح و الا لم يخالف الكتاب المبيح له، چرا که التزام ترک مباح اگر چه مخالفت نداشته باشد با اون کتابی که، یعنی با اون شریعتی که، با اون حکم شریعت که مبیح له، مبیح و مباح کننده اون فعل مباح هست، هم ترکش رو مباح میکنه هم فعلش رو مباح میکنه. التزام ترک مباح اگرچه مخالف با اون کتاب نیست، الا ان التزام فعل الحرام یخالف الکتاب المحرم له، الا این که التزام پیدا کردن به فعل حرام، خود این التزام مخالفت پیدا می کند با اون کتابی که تحریم کرده است لهو، یعنی لفعل الحرام، تحریم کرده اون فعل حرام را، نفس این التزام اینجا مخالفت پیدا کرده، پس نفس التزام هم میشه موصوف مخالفت و متصف به مخالفت. هم ملتزمون بهش تو این مصداق متصف میشه به مخالفت، هم نفس التزامش. پس انحصاری که شما گفتی شکسته شد. فیکفی هازا مصداقا لهذا المعنا، پس کافی است همین یه مورد که التزام فعل حرام باشد به عنوان مصداق برای معنای دومی که متصف میشه به مخالفت. معنای دوم چی بود؟ معنای حدسی بود، یعنی نفس الزام و التزام هم میتواند متصف بشود به مخالفت با کتاب. اما الزام و التزام چی؟ الزام و التزام فعل حرام. دیگه اون اشکالی هم که شما کردی راجع به الزام و التزام ترک مباح در اینجا وارد نمی شود. این جواب اول. جواب دوم این است که این که شما گفتی التزام ترک مباح منافاتی با کتاب نداره، این حرف شما با ظاهر روایاتی که گذشت، خصوصا ظاهر روایت محمد ابن قیس که در صفحه 23 مطرح شد و ظاهر روایت تفسیر عیاشی که در صفحه 24 مطرح شد، این مخالفت داره. همچنین با روایات مرسله مروان ابن مسلم و بکیر ابن عبدالله ابن بکیر ابن عیان از امام صادق که در صفحه 23 بهشون اشاره شد مخالفت داره. ما در واقع 4 تا روایت مخالف این ادعای شما اقامه میکنیم. شما میگی التزام ترک مباح منافاتی ندارد با حکم اباحه، در حالی که این روایاتی که ما گفتیم ظهور دارند در این که اشتراط ترک تزویج و ترک تسری، این اشتراطی است باطل، یعنی اشتراط و التزام ترک مباح، این باطل است. به خاطر چی باطل است؟ به خاطر مخالفت با کتاب. در حالی که شما میگی التزام ترک مباح مخالفت با کتاب نداره، این فرمایش شمای مستشکل با ظاهر این روایات سازگار نیست. حالا عبارت ما ان الروایت المتقدمه الداله على کون اشتراط ترک تزویج و تسری مخالفا للکتاب مستشهدن علیه بما دل من الکتاب علا اباحته ما کس صریحت فی هذا المعنا، مضافن این که روایتی که گذشت که ناظر است به روایت عیاشی، تفسیر عیاشی از محمد ابن مسلم از امام باقر که زنی در عقد نکاهش شرط کرده و مردش هم اون شرط را پذیرفته و شرط کرده بر اون زن که اگر تزویج کرد بر او یا هجر کرد او را یا بر روی او سریه گرفت، کنیز گرفت، فهیه طالق، پس اون زن مطلقه است. امیرالمومنین فهمیدن این شرط باطله. چرا؟ چون مخالفه با کتابه. مستشهدن علیه به ما دل من الکتاب علا اباحته ما، در حالی که حضرت استشهاد کردن بر این که مخالفه با کتاب است، علیه میخوره به مخالفتش با کتاب. استشهاد کردن بر این مخالف بودن با کتاب به چی؟ به ما دل من الکتاب، به اون آیاتی که دلالت دارن از قرآن کریم بر اباحه تزویج و تسری، علا اباحت هما. به این آیات استشهاد کردن، فرمودن این شرطی که کرده که خودشو ملتزم کرده به ترک تزویج و تسری مخالف با کتاب است. خب در اینجا اگر شما بخوای بگی نفس مشروط مخالف با کتاب است، نفس مشروط یعنی ترک یک امر مباح، ترک یک امر مباح که مخالف کتاب نیست. لاجرم باید بگی نفس التزام به این ترک امر مباح مخالف با این آیات است. این که این ترک مباح و بر خودش واجب بدونه مخالف با این آیات است، چاره غیر از این نداری. فثبت این که معنای دوم یعنی التزام ترک مباح هم میتواند متصف به مخالفت با کتاب بشه. و ما سیجی اومن تأویل روایت بعیدون، اون چرا که خواهد آمد از تأویل این روایت تفسیر عیاشی بعید است. لذا تأویلی هم که بعدن، توجیهی هم که بعدن میخواییم بیاریم، این توجیه هم کارساز نیست. این فرمایش جناب شیخه. ما عرض میکنیم که این فرمایش جناب شیخ درست نیست انصافاً، الحق و الانصاف. چرا؟ چون تأویلی که بعدن میارن اصلا تأویل نیست، بلکه ظهور خود روایته. اصلا این روایت تفسیر عیاشی از ابن مسلم از امام باقر علیه السلام درباره این نیست که التزام ترک مباح مخالف با کتاب است، درباره این است که اگر بخواهد ترک مباح را سبب طلاق قرار بدهد، این سببیتش برای طلاق مخالف با کتاب است. چرا؟ چون موضوع این روایت این نیست که شرط کند در ضمن عقد که من دیگه ازدواج بر روی تو نمی کنم، کنیز بر روی تو نمی گیرم. این نیست شرط. شرط در ضمن عقد نکاح اینه که ان تزوج علیها او هجرها او اتا علیها سریتا فهیه طالق. اگر ازدواج کرد روی این زن، یا هجرش کرد، یا کنیز گرفت، این زن مطلقه است. یعنی صرف تزویج و اتیان سریه و هجر بشه سبب و طلاق، اینو شرط کرده. این غیر از التزام ترک مباح است. این یعنی التزام چیزی که سبب طلاق نیست به عنوان چیزی که سبب طلاق هست. اینجا نفس مشروط یعنی سببیت تزویج و سریه گرفتن لطلاق، نفس مشروط امریست مخالف با کتاب. و امیرالمومنین دارن میفرمان نفس این امری که شرط شده مخالف با کتاب است. یعنی این سببیت تزویج و تسری لطلاق مخالف با کتاب است. چرا؟ چون کتاب فرموده فانکحوا ما طاب لکم من النساء، نگفته اگر کسی نکاح کرد، تزویج مجدد کرد، زن قبلیش مطلقه است. چون این چیزی کتاب نگفته. یا کتاب اجازه داده از کنیز گرفتن را، و همچنین کتاب اجازه داده است هجر نساء رو در صورت نشوز. پس بنابراین هیچ کدوم اینا رو کتاب سبب طلاق قرار نداده. حضرت میخوان به این آیات استشهاد کنن برای نفی سببیت للطلاق، نه برای اصل مباح بودن این کارها. تا شما بگید حضرت استشهاد کردن بر این آیاتی که دلالت بر اباحه دارد برای اینکه اثبات کنن این کارها مخالف با کتاب هستند، نه، حضرت نمیخوان استشهاد کنن که این کارها مخالف کتاب هستند، میخوان استشهاد کنن که اون شرط، اون مشروط تو، یعنی سببیت این کارها للطلاق مخالف با کتاب است. بنابراین اصلا این پاسخ دوم جناب شیخ به درد ما نمیخوره و صحیح نیست. ما ان قوله، میایم سراغ پاسخ سوم. ما ان قوله علیه السلام فی روایت اسحاق ابن عمار، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. فرمایش امام در این روایت اسحاق ابن عمار که حضرت فرمودن المؤمنون عند شروطهم الا شرطا، این فرمایش ظاهر است بلکه صریح است در این که مقصود از این شرط نفس الزام و التزام است، یعنی معنای حدثی است، نه معنای اسم مفعولی به معنای مشروط. چرا؟ چون مشروط که تحریم نمی کند حلالی را یا تحلیل نمی کند حرامی را، مشروط خودش اون امر حرام است یا خودش اون امر حلال است. اون چیزی که تحریم می کند حلال را یعنی چی؟ یعنی الزام به ترک می آورد نسبت به اون امر حلال، الزام ترک امر حلال می کند. اون چیزی که احلال می کند حرام را، یعنی حرام رو بر شما مجاز می کنه، خود اون شرط کردن است، خود اون ملتزم شدن به اون حرام یا ملتزم شدن به ترک اون حلال، این ملتزم شدن است که داره تحریم میکنه، تحلیل میکنه. یعنی اون شرط به معنای حدسیه، به معنای مصدریه که داره تحریم و تحلیل میکنه. پس در اینجا حضرت دارن اون شرط به معنای حدسی رو استثناء میزنن. پس شرط به معنای دوم، یعنی به معنای حدسیش، میتونه متصف بشه به مخالفت با کتاب الله. انصافاً این جواب سوم جناب شیخ جوابی است دقیق و قوی و محکم. ما ان قوله علیه السلام فی روایت اسحاق ابن عمار، فرمایش امام در روایت اسحاق ابن عمار که فرمود المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، ظاهر بل صریح. این فرمایش حضرت ظاهر است بلکه صریح است، فی فعل شارط، در این که مقصود از شرطن حرم حلالا، مقصود از اون شرط فعل شارط است، اون عملی است که شخص شرط کننده انجام میده، یعنی شرط کردن، یعنی الزام کردن، یا عملی است که مشروط له انجام میده، یعنی پذیرفتن شرط، ملتزم شدن. این ظاهره در اینه. فانه الذی یرخص باشتراطه الحرام الشرعی، چرا که آقای شارع اون کسی است که ترخیص میکند با شرط کردنش، با الزام کردنش حرام شرعی را، یعنی چیکار میکنه؟ احلال حرام می کند. و یمنع به اشتراطهی عن المباح الشرعی، و منع می کند اون آقای شارع با فعلش که اشتراط کردنش باشد، الزام کردنش باشد، منع می کند از مباح شرعی. از المراد من التحریم و الاحلال ما هو من فعل شارع، چرا که مراد از تحریم کردن حلال ول احلال حلال کردن حرام اون چیزی است که از فعل شارط است، لش شارع، نه اون کاری که از فعل شارع است. اگر اون مطابق با فعل شارع باشه دیگه اون شرط شرط نامعتبر نمیشه، بلکه میشه شرط معتبر، شرط موافق با کتاب. پس اینجا مقصود از این تحریم حلال و احلال حرام اون تحریم و احلالی است که از فعل شارط است، مخالف با فعل شارع، مخالف با تحریم و تحلیلی که شارع انجام داده. پس در اینجا خود فعل شارط متصف میشه به مخالفت با کتاب و مخالفت با فعل شارع. خیلی دقیقه این استدلال جناب شیخ. و فعل شارط چیست؟ فعل شارط همون شرط کردن به معنای مصدری و حدسی است، یعنی معنای دوم، نه شرط کردن به معنای اسم مفعول، به معنای مشروط. و اسرح من ذلک کله المرسل المروی فی الغنیه، صریح‌تر از همه این حرفایی که ما تا اینجا جوابایی که دادیم اون روایت مرسلی است که روایت شده در کتاب قنیه، ابن زهره روایت کرده به صورت مرسل که حضرت فرمودن الشرط جائز بین المسلمین، شرط جایز است بین مسلمین، شرط جایز است بین مسلمین معنا نداره به معنای مشروط باشه، مشروط جایز است که معنا نمیده، بلکه اینجا مقصود از شرط جایز است شرط معنای حدسی، به معنای فعل شارط است، یعنی الزام کردن چیزی در ضمن عقد و ملتزم شدن بهش، این معنای حدسی. جایز است بین مسلمون ها ما لم یمنع منه کتابون او سنه، مادامی که منع نکرده باشد از آن الزام و التزام، از آن شرط به معنای حدسی، کتابی یا سنتی، مادامی که از اون الزام و التزام کتاب و سنت منع نکرده باشن اون الزام و التزام جایز است بین مسلمین. اینجا اصلا صریح است در این که مقصود از شرط، شرط به معنای دومه، یعنی به معنای حدسیه. پس شرط به معنای حدسی هم میتواند متصف بشه به این که کتاب و سنت از او منع کرده اند، یعنی با او مخالفت کرده اند. پس شرط به معنای الزام و التزام به معنای حدسی هم میتونه متصف به مخالفت با کتاب و سنت و ممنوعیت از طرف کتاب و سنت بشود، و این روایت مرسله صریح در این که این منع تعلق گرفته به اون شرط به معنای حدسی. خب در اینجا وارد بحث بعدی میشن جناب شیخ که مراد از اون حکم کتاب و سنت که این شرط نباید باهاش مخالفت بکنه، و اگر متصف شد این شرط به مخالفت کردن با اون حکم کتاب و سنت این شرط شرط باطلی خواهد بود، مقصود از اون حکم کتاب و سنت چجور حکمی است؟ انشاءالله توضیح این بحث برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.